عدد را یاران سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار رو پوشش نمیده.
درسته.
و حذف اون میتونه حالا برای هر دولتی که سر کار میاد یه سری تبعات اجتماعی سیاسی داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم. خبر بعدی در مورد افزایش 76% عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی است. در این خصوص هم خواهش من توضیحاتی بفرمایید.
بله، آقای عباس‌زاده در نشست خبری که داشتن اعلام کردن که 70% محصولات پتروشیمی که در حوزه پلی‌اتیلن، پلی‌استایرن و متانول اورو و آمونیاک تولید میشه از کشور صادر میشه و الان بیشتر از نیاز کشور ما داریم تولید میکنیم. همچنین عنوان کردن که بسیاری از پتروشیمی ها با ظرفیت 50% اسمی تا حد اکثر 60% دارن فعالیت میکنن و این هم دلیلش نبود انرژی کافی به خصوص خوراک گازی هستش که پتروشیمی ها نیاز دارن و ظرفیت تولید کشور از 90 میلیون تن میتونه تا 150 تا 180 میلیون تن هم برسه اگر خوراک اونها تامین بشه. همچنین برای شرکت ها و صنایع پایین دستی امسال تا پایان مهر ماه حدود 72 هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی ارائه شده به این شکلی که در بورس کالا یا به روش مستقیم خریداری میکنن، محصول وارد کارخونه میشه و بعد به مرور زمان طبق شرایطی که اعلام میشه توسط بانکای عامل تسویه انجام میشه و اون پیش پرداخت و
بله.
خرید عین معامله رو انجام نمیدن کارخونه، بعد از دریافتش حالا به شکل اقساطی این رو انجام میدن و تا پایان امسال پیش بینی میشه که بیش از 90 هزار میلیارد تومان از این منبع برای شرکت ها و کارخانه ها و تولید کنندگان داخلی خرید اعتباری انجام خواهد شد.
بله، بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و همینطور تشکر از شما شنوندگان برای همراهی با این برنامه. همچنان شنونده برنامه نمودار باشید. حضور شما عرض کنم که تا چند دقیقه آینده قراره بپردازیم به بخش موضوعی برنامه که اجازه بدید موضوع رو خدمتتون بگم. تو اگر شما هم سوالی در این زمینه دارید از طریق شماره پیامک ما با ما در ارتباط باشید و در میون بگذارید. موضوع خرید و فروش طلای اینترنتی هست. اگر شما هم نقطه ابهامی براتون وجود داره یا سوالی در این زمینه دارید از همین الان از طریق شماره پیامک برنامه به ما پیامک بزنید، سوالتون رو بپرسید تا زمانی که ارتباط تلفنی برقرار شد با کارشناسان مربوطه سوالهای شما رو هم پاسخ بدیم. و اما ادامه صحبتمون در مورد خبرهای امروز با جناب آقای وکیلیان. آقای وکیلیان، 24 آذر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه دوره بهار سال 1403 اعلام شده. درسته؟
بله، همونطوری که روابط عمومی سازمان امور مالیاتی گفتن 24 آذر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مشاغل برای فصل بهاره که در این بازه اگر اظهارنامه ارزش افزوده شون رو بدن شامل بخشیدگی جرایم ماده 22 که همون جرایم مربوط به مالیات ارزش افزوده میشه و سامانه معدیان که یک سامانه هستش که از آذر ماه سال پیش اجباری شده واسه همه مشاغل خواهند شد، از بند ب ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات ها برخوردار میشن. همچنین سازمان امور مالیاتی گفته که بخشودگی 100% جریمه ماده بند ب ماده 36 و 37 قانون مالیات ارزش افزوده در صورت پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده بهار تا 26 آذر ماه سال جاری توسط ادارات مالیاتی سراسر کشور انجام خواهد شد. پیشنهادمون این که مشاغلی که حالا به هر دلیلی نتونستن اظهارنامه ارزش افزوده بهارشون رو رد کنن،
بله،
از این بخشودگی 100% استفاده کنن و وگرنه باید جرایم سنگین رو نسبتا.
شما فرمودید 26 آذر خبر 24
آذر. آذر برای افرادی هستش که مشمول جریمه شدن.
آها.
افرادی که اظهارنامه رو دیر اعلام کردن،
بله، بله.
و حالا تا 26 آذر باید اصل اون مبلغی که در اظهارنامه قید کردن رو پرداخت کنن که مشمول جرایم نشن.
بسیار عالی.
24 آذر باید اظهارنامه رو پر کنن و در سامانه بارد
اظهارنامه. درسته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان همراهتون خواهیم بود تا ساعت 11 با ادامه برنامه نمودار. و ما بپردازیم به بخش موضوعی برنامه با موضوع خرید و فروش طلای اینترنتی. حتما شما هم این روزها خبرهایی از هشدار برای خرید اینترنتی طلا به گوشتون خورده. اظهارات زد و نقیزی از سوی مسئولان درباره خرید برخط یا آنلاین طلا وجود داره. از یک سو برخی از فعالان این حوزه هشدار به کلاهبرداری و نبود تشخیص میزان عیار طلا رو میدن، از طرفی برخی دیگه از مسئولان به شرط کسب مجوزهای لازم خرید اینترنتی طلا رو توصیه می‌کنند. خرید و فروش آنلاین یا برخط طلا در بستر زیرساخت‌های مجازی مثل یک شمشیر دولبه است که از یک سو فعالان حوزه طلا درباره‌اش هشدارهای گوناگون دادن و از سوی دیگه مسئولان زیرربط به شرط کسب مجوزهای لازم خرید اینترنتی طلا این خرید توصیه میشه. این در حالی است که بازارهای مجازی طلا با انگیزه فرار از پرداخت مالیات و کارمزدهای مرتبط برای بسیاری از مردم این روزها جذاب تر شده. اما آیا خرید طلا به صورت اینترنتی درسته یا نه؟ این موضوع جذابیه و همکاران من در تلاش هستن تا مسئولین رو پشت خط تلفن برنامه بیارن تا در خصوص اطلاعات بیشتر و موثق‌تری رو کسب بکنیم و تقدیم شما بکنیم. اما اگر شما هم سوالی دارید، ابهامی براتون وجود داره در این خصوص، حتما از طریق شماره پیامک برنامه با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید تا پاسخش رو در همین برنامه بشنوید. 30900 شماره پیامک ماست. و اما ارتباط ما برقرار شده با آقای نادر بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر، و جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی. سلام عرض میکنم حضور شما بزرگواران. آقای بزرفشان بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
خیلی متشکرم.
و همه شنوندگان رادیو ایران در خدمت.
تمنا میکنم. آقای الفت نسب خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای بزرفشان و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خیلی متشکرم. خب در مورد خرید و فروش طلای اینترنتی میخوایم صحبت بکنیم. اگر موافق باشید آقای بزرفشان، شما ابتدا یه صحبتی بفرمایید که کلن موافق هستید با خرید اینترنتی طلا، و اگر که خیر به چه دلیل؟
خب من فامیلیشون رو به من نگفتن نرکا خانم. الو
صدای شما رو لحظه نشیدم.
بله نرکا خانم من فامیلیتون رو بفرمایید.
من رحیمی هستم.
خانم رحیمی.
بله
نرکا خانم رحیمی. البته من عذرخواهی میکنم خدمت آقای اوزبت، من سلام عرض میکنم، فراموش کردم. در رابطه با فضای مجازی، خب ما دیگه این یه چیزیه که یه فضاییه که نیاز کشور تو همه حوزه ها. ما با اصل موضوع موافقیم، باید باشه، چون نیاز جامعه، نیاز مردم به فضای مجازی و فروش‌های آنلاین تو همه حوزه. ولی فرقش اینه که تو حوزه طلا و سکه که جزء گرانبهاترین فلزات دنیا هستن و نقش اقتصادی در کشور داره، حتما باید یک سری مسائل امنیتی، ایمنیش و تخصصیش انجام بشه.
بله.
و خدایی نکرده اگه این مسائل نباشه، چون ما داریم دیگه تو یک سری فضاهایی هم یک سری مال باخته هایی تو حوزه های مختلف، مثل سکه سامن بود، مثل این خودروها، مثل کوروش کمپانی. خب بالاخره ببینید ما باید بسترها و اون ذرایب امنیتی و اون ضمانت هایی که کسایی که دارن تو این فضا فعالیت میکنن گرفته بشه.
شما بفرمایید باید ها و نباید هایی که موقع خرید اینترنتی طلا باید رعایت بکنیم چیه؟
خب یکی بحث اینه که اون اول باید هویت صنفی و جواز کسب از اتحادیه حالا تهران یا اون شهرشو داشته باشه. چرا؟ چون از یک فیلتر امنیتی میگذره، بالاخره طرف سابقهش، اون تخصصش و شناختش رو موضوعات طلا رو داشته باشه.
بله.
گرچه الان یه ضعفی هم ما داریم در گاه مجوزهای کسب و کار مجازی، اونجا به راحتی یک عده‌ای که تخصص ندارن دارن میرن جواز میگیرن و مثل صنف‌هایی که تخصصی هم مخصوصا طلا.
بله.
اینجا باید اون حوزه فنی و تخصصیش رعایت بشه که متاسفانه نمیشه.
حالا اونو از آقای الفت نسب بیشتر میپرسیم. خب
بله، و کسب و کارهای مجازی خب یه جواز سوا در رابطه با فضای مجازی و فروش آنلاین میدن که حالا ایشون توضیحاتو بده.
بله البته خب خیلی از مغازه‌دارها هم فروش اینترنتی دارن، هم به صورت حضوری. حالا آقای الفت نسب شما خواهش میکنم در این زمینه وارد بشید و صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شد خدمت شما که یک آیین‌نامه‌ای برای فروش طلا در فضای مجازی داریم که در اون آیین‌نامه اشاره شده افرادی که میخوان طلا در فضای مجازی عرضه کنن یا باید خودشون طلا فروش باشن، جواز کسب داشته باشن از اتحادیه فروشندگان طلا، یا اینکه با یک طلا فروشی که داره مجوز هست قرارداد رسمی امضا بکنن که مسئولیت اون فروش طلا به عهده اون طلا فروش باشه. بر این اساس قرارداد مجوز ها داده بشه. که خب یه تعدادی هم تقریبا از اینکه 2-3 سال پیش اعطا شد و بعد از اون رفت سامانه مجوز ها و موضوع که امروز ما باهاش مواجهیم، یه چالشی هست، امیدواریم که در این چند روز حل و فصل بشه. موضوع اتحادیه کسب و کارهای مجازی هست که تقریبا نزدیک به 3 سالی هستش که توسط سرپرست اداره میشه، کمیسیونهاش تعطیل شده و بحث نظارتی این کسب و کارها یه خود تضعیف شده. این رو ما بارها عرض خدمت شما که خدمت دوستان در
بله.
سازمان های نظارتی هم عرض کردیم که این رو باید مراقبت بیشتری بکنن.
مردم چطور متوجه بشن که مثلا این سایتی که مراجعه کردن تقلبی نیست و مجوزشون کاملا قانونیه؟
باید چک بکنن از طریق حالا یا هم سامانه مجوزها اطلاعات بهشون میده و هم سامانه ایرانیان اصناف که اینها
بله.
جواز کسب دارند یا ندارن. اما نکته مهم واسه نظارتیش هست، این که باید طلایی که خریداری میکنن رو حتما تحویل بگیرن. یا الان حالا مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نبود و کمکاری اتحادیه کسب و کار مجازی اومده یه قانون رو گذاشته و میگه اینها باید برن طلا رو ذخیره بکنن در بانک ها که به نظرم طرح خوبیه، فقط نیاز به نظارت داره که این اتفاق 100% میفته. یعنی اگر
حالا اگر ببخشید به صورت فیزیکی طلا رو تحویل بگیرن، آیا فاکتورش هم باید تحویل بگیرن؟
بله خب،
یا به صورت مجازی کافیه فاکتور داشته؟
فاکتور چی به صورت آنلاین براشون صادر میشه.
بله.
فقط بحثمون این بود که طلا رو تحویل بگیرن تا جلوگیری بشه از خالی فروشی.
درسته.
اما اگر اون فرایند ذخیره سازی در بانک ها اتفاق بیفته و نظارت درستی هم رو انجام بشه، به نظرم دیگه مشکل خاصی نخواهیم.
خیلی خوب. خب آقای بزرفشان، شما بفرمایید که حالا کسانی که به صورت اینترنتی یا برخط دارن طلا میفروشن، از نظر مالیاتی چی میشه؟ چون خیلی‌ها برای مثلا میگن فرار از مالیات این کار رو انجام میدن و از این طریق دیگه یه راهی باز شده برای اینکه از زیر به هر حال مالیات در برن.
در رابطه با مسائل مالیاتی و آینده چه اتفاقی حالا برای کسایی که خرید اینترنتی کردن ثبت میشه و اینا رو من اطلاعاتی ندارم.
فروشندگان چی؟ حالا ما بیشتر فروشندگان،
فروشندگان که وقتی فروش انجام میشه طبق اون تراکنش حسابشون یا دستگاه پوزشون که انجام میشه مالیاتشو.
آقای بزرفشان، خیلی از طلا فروش ها موقع انتقال از مشتری ها میخوان که به حساب شخص خودشون نزنن و یه اسم و یه شماره میدن که مثلا به این شماره شما شبا کنید.
یه تعدادی از اینا گزارشاتی ما داریم برخورد کردیم، ورود کردیم، ولی خیلی اندکن. توی ممکنه الان وکلام هست، توی پزشکان هست و خیلی جاهای مختلف. این هم بله یک ظرفیه که باید انجام بشه، ولی ما نظارت و بازرسیمونو نسبت به این مسائل انجام دادیم.
بله.
و در رابطه با این فضا هم نامه‌نگاری به ارگان‌های مختلف و اون شرایط رو گفتیم، ولی تعدادشون خیلی گسترده نیست. بالاخره تو هر صنفی تو هر جایگاهی آدم‌های خوب و بد هست، ولی خب کنترل هست.
درسته.
فضای مجازی که الان فرمودن، الان من در رابطه با این فروش آنلاین، حالا مالیات چه که باید اون مسئولین امور مالیاتی در رابطه با مالیات یا آینده‌ای که بالاخره این سوالا پیش مردم هست.
بله.
و من میگم سرکار خانم رحیمی، چرا قبل از فروش، قبل از تبلیغات تو هر حوزه‌ای که میشه، مخصوصا طلا، یعنی طلا یه سکه الان 52 میلیون قیمتشه. فقط سکه اگه غیر بانکی باشه 7 میلیون حبابش رفته بر اون شخص.
درسته.
خب چرا این مشاوره ها با اتحادیه‌ها تخصصی نمیشه؟ چرا قبل از اجرای این فضاها و این مجوزها با اتحادیه مربوط مسائل امنیتی و ایمنی و فنی؟
بله، زیر ساخت ها باید مشخص بشه و آماده بشه برای اقدام کردن.
یا این مبالغی که میفروشن از 50,000 تومان، اصلا وزن ما اینطوری آب شده نداریم. و آب شده چرا اصلا مردم باید بخره؟ من نظر شخصی ما میگم.
بله.
امسال سال جهش تولید به فرموده رهبری با مشارکت مردمه. شما
درسته.
قدیم یادتونه مادران ما، خانواده های ما طلا رو به عنوان زینت و یک سرمایه گذاری عمد. الان ذهن مردم فقط شده سرمایه گذاری در لحظه و بدون اینکه هزینه ساخت بدن. خب چرا اینا نباید بیا تو چرخه تولید؟ اصلا حالا میره تو بانک ها میمونه. این یه مسئله است. یه مسئله اینه که الان این طلاهای آب شده یک سری توش تقلب هم هست معمولا دیگه.
بله.
توی بالاخره افراد متخلف تو حوزه‌های مختلف هستن، یک سری از اینا کدهای جعلی داره. یعنی نظارتی که جناب قلبت نصف فرمودن
بله.
دقیقا درست و بجاست.
بله.
حالا یه بخشش از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازیه.
بله.
حالا یه بخشم میگم ما باید واحد های سایت.
البته آقای بزرفشان، ببینید طلای آب شده کمتر توی فضای مجازی خرید و فروش می، بیشتر مردم طلاهای ساخته شده رو حالا مثلا یه سایتی، یه مغازه‌ای، فروشگاهی میپسندن و اون رو خریداری میکنن. ولی خب چه بسا تقلب در اونها هم وجود داره.
حالا من یه سوالی خدمت شما. حالا فضای مجازی دارن تو یک سری حوزه‌های، حالا میگن اسم نیار، ما هم اسم نمیاریم، که مردم میدونن که گسترده دارن همه لوازم میفروشن. یک سری هم خب جواز ما رو دارن گرفتن، بعد اغلب از اتحادیه مراجعه میشه، طرف رفته این سکه رو بفروشه، بعد گفتن که این سکه غیر بانکیه.
بله.
خب طرف هم جواز ما رو داره، ولی تو کنترل واحد صنفی شما داری، ولی وقتی رفته تو این سایت ها فروخته و طرف به اون سایت بعد از دوندهی که کرده رسیده اونجا.
بله.
گفتن شاید این سکه عوض شده، در صورتی که نه بلوم باز شده.
خب اینها رو من دیگه ورود نمیتونم بکنم.
آقای الفت نسب، شما میتونید توضیحی برای این بخش داشته باشید؟
متوجه سوالشون نشدم.
ببینید آقای،
بگم یه بار دیگه
تو بله بفرمایید.
ببینید در رابطه با کنترل و نظارت که ایشون هم فرمودن با فضای مجازی، اولا کنترل نظارت تو فضای مجازی شما واحدهایی که جواز میدیم باید جزء قوانین حضوری و فیزیکی معاملات انجام بشه و فقط میتونن تو فضای مجازی با رعایت دونات اسلامی فروش تبلیغات کنن. حالا اگه فروش هم باشه باید فروش تحویل فیزیکی بشه.
بله.
ولی توی یک ماه گذشته اومدن چیکار کردن؟ یک سری شرکت ها، هولدینگ هایی که اصلا شاید حوزه کار ما هم نبودن، حالا با سرمایه‌ای که داشتن ورود کردن و فروش طلا از 50,000 تومان انجام دادن. اولا ما این وضع، الان یه شخصی 1,000,000 خریده، اصلا ما این وضع طلایی نداریم که بخواد تحویل بده.
خب عرض کردم اونی که مجوز تادیه رو داره،
بله،
یا خودش طلا فروشه یا طبق اون دستور عمل باید با یک طلا فروشی که جواز داره قرارداد داشته باشه، مسئولیتش به عهده اونه. حالا این که طلای 1,000,000 یا 5,000,000 یا 10,000,000
نشون بشه. ببینید کنترل، من توی جلسه ای گفتم کنترل نظارت باید به صورت تخصصی از طریق اتحادیه تهران.
بله دیگه، باید انجام هم گفتم الان.
ولی حالا یه اتفاق افتاده متاسفانه نیفتاده. چرا؟ چون الان این طلاها اصلا طرف میره الان بانک هم تحویل میده اون تعهدشو. من نمیدونم اصلا تعهداشون به چه صورته چون اطلاعاتی ندارم. فقط میدونم کسب و کارهای مجازی بعد از جواز ما جوازهایی به این حوزه دادن و اینها دولش اینه که به صورت فیزیکی تحویل بدن. حالا ندادن، باید ضمانت دارن یا مدارکی دارن برای تضمین به بانک ها، من نمیدونم. ولی ما باید همیشه قبل از اینکه خدایی نکرده بالاخره ببینیم وقتی خانم رحیمی عدد رقم بزرگ بشه مردم هم باید اعتمادشون بیشتر بشه و کنترل نظارت تو این حوزه بیشتر بشه. و آیا این کنترل رو نظارت میشه؟ آیا اتحادیه ها رو گفتن اتحادیه ما رو بگن ما تخصصی هستم بریم؟
بله.
اگه اینا تو بانک یا توی صندوق های خود هست حداقل شناسایی کنیم کدهای استانداردشو داره، عیار سنجی بدیم.
درسته، خیلی متشکرم.
اینها یه مسائلی خانم رحیم میخواهیش که دارم، نه تو این حوزه. ببینی شما میری طرف میاد بر مبنای این که پول ارزش پول ملی حفظ بشه،
بله،
و آینده سپرده‌ای بشه، ولی باید تضمین اصل و فرعش رو داشته
همینطوره.
باشه.
ببینید آقای بزرفشان، حالا توی این حوزه مجازی واقعا نه فقط طلا، برای خرید همه جور کالایی ما به عنوان مردم باید چشم و گوشمون رو باز بکنیم، ببینیم از کجا خرید میکنیم و صحت و سقمش رو مطمئن بشیم بعد خرید بکنیم. خیلی متشکریم از شما و همینطور از شما آقای الفت نسب که در این گفتگو شرکت کردید و شما مردم عزیزی که با پیامک هاتون زینت بخش برنامه ما هستین. سعی کردیم تمام سوالاتی که در این زمینه داشتی رو در قالب این گفتگو پاسخ بدیم. و اما بخش گزارشی برنامه کارآفرینی با راه اندازی کارگاه تولیدی در داراب. بانوی کارآفرین دارابی با راه اندازی کارگاه تولیدی زمینه اشتغال 15 نفر رو فراهم کرد.
بانوی کارآفرین دارابی بخشی از واحد مسکونیش را به یک کارگاه تولیدی تبدیل کرده و حالا صدای تلاش و امید به زندگی در اینجا به گوش میرسه.
ما علاوه بر شهرستان داراب توانستیم بازار هدفمون در استان فارس و کل کشور شناسایی کنیم و همین امر باعث شده که بازار کسب و کارمون رونق گرفته باشه.
خانم فرهادی در این کارگاه تولیدی انواع کیف و چادر مسافرتی را تولید می‌کند.
بیشتر کار خط تولیدی ما کیفای تولیدی، کیفای مدارس، چادر مسافرتی و میز صندلی مسافرتی است.
اکنون با راه اندازی این کارگاه زمینی اشتغال برای 15 نفر از بانوان جویای کار در 2 شیفت کاری فراهم شده.
کلا 5 سال اینجا کار میکنم، روز 8 ساعته و در روز 4 تا 5 تا کیفم دوخت داریم.
من 12 سال اینجا کار میکنم، هم کار طراحی و هم کار دوخت انجام میدم.
حالا این بانوی کارآفرین برای توسعه کارگاه خود نیازمند حمایت است.
یکی از مشکلات بزرگ ما کمبود فضا هست که منزل مسکونی من کردم کارگاه که با چشم خودتون مشاهده میکنید و مشکل بعدی ما نبود نقدینگی است که ما اگر هزینه در دسترس ما، تسهیلات مسئولان در اختیار ما قرار میدادن، میتونستیم علاوه بر تولیدی که بیشتر میکردیم اشتغال بیشتری هم داشتیم.
محصولات تولیدی مجموعه علاوه بر این که به استانهای دیگه ارسال میشه، در آن طرف مرزا هم طرفدار خاص خودشو داره.
کیفایی که ما تولید میکنیم علاوه بر مصرف داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه هم ارسال داریم.
سالانه بیش از 12,000 عدد انواع کیف در کارگاه تولیدین بانوی کارآفرین دوخته و روانه بازار مصرف میشه. با توسعه این واحد تولیدی علاوه بر افزایش تولید، زمینی اشتغال بیش از 50 نفر دیگه هم فراهم خواهد شد.
متشکریم از گزارشی که از استان فارس برای ما ارسال کرده بودن. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه کارآفرینان کشورمون و امیدواریم که مشکلاتشون به زودی حل بشه. و اما اجازه بدید بپردازیم به ادامه خبرهای اقتصادی امروز. آقای وکیلیان، مجددا سلام عرض میکنم، صدای منو میشنوید؟
بله، من صدای شما رو دارم.
در خدمتتون هستیم با اعلام میزان متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1403.
بله، یک گریزی هم بزنیم به بخش نموداری امروزمون.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. شاخص بورس هم اکنون در محدوده 2,526,329 واحد با یک رشد 0.75% در حال معامله است. ولی خب دیروز آقای محمد باقر باقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که تا روز 22 آذر حقوق بازنشستگان به حسابشون واریز میشه و این خاطر جمعی دارن که بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری متناسب سازی حقوق آبان ماهشون بهشون پرداخت خواهد شد. اما لابلای این خبر نکته مهمی که بود اعلام میزان برمیاد که شنوندگان بازنشستگان هم باید مشارکت کنن. برای بازنشستگان کشوری در طول امسال 6 میلیون تومان بابت متناسب سازی ها واریز شده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی عدد 3.5 میلیون تومانی که برای بازنشستگان کشوری در این دو سه ماهی که این کار را انجام میدن ماهیانه 2 میلیون تومان و برای بازنشستگان تامین اجتماعی 1 میلیون تومان اضافه بر اون مستمری بازنشستگیشون دریافت کنن یا اون حقوق بازنشستگیشون که دریافت میکنن واریز شده. و در این ماه هم احتمالاً یک چیزی مشابه همین عدد واریز میشه. حالا
بله،
باید بازنشستگان به ما بگن که این اتفاق افتاده واسهشون یا نه، اسمس بزنن و بازخورداشون رو داشته باشیم.
بسیار عالی، چشم. ما اعلام میکنیم که شما دوستان عزیزمون اگر صدای ما رو میشنوید، اگر که بتونید بفرمایید که چقدر به حقوق بازنشستگی شما اضافه شده، حالا چه ماه گذشته چه این ماه که قراره این اتفاق بیفته، ممنون میشیم تا بتونیم بهتر بررسی بکنیم این موضوع رو. و آخرین خبر، سامانه سایر سازمان استخدامی به اجرا درآمد. در مورد این سامانه سایر اگر لطف بفرمایید توضیح بدید ممنون میشیم.
بله، آقای علایالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دیداری که با اعضای هیئت مدیره انجمن فارغ التحصیل مدیریت دولتی داشتن از پیگیری جدی در نظارت بر روند جمع‌آوری اطلاعات کارمندان قراردادی دولت و شرکتی در سامانه سایر سازمان اداری استخدامی خبر دادن و گفتن که این سامانه قصد داره که با شایسته سالاری افرادی که در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کردن و هم اکنون کارمند دولتن و به صورت قراردادی با دولت در ارتباط هستن رو بتونه به ستاد ملی نخبگان معرفی کنه و پست‌های مدیریتی و کارشناسی رو در اختیار اونها قرار بده. ایشون گفتن که این بخشی از برنامه دولت در راستای هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند هستش که شایسته سالاری رو ملاک قرار میده و قول دادن که لزوم بهره‌وری تجربیات و دانش علمی افرادی که در دانشگاه‌های برتر کشور درس خوندن ولی هنوز نتونستن کار مناسبی پیدا کنن یا سیستم قراردادی با دولت دارن رو بتونن اصلاح کنن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای وکیلیان. همین الان پیامک ها هم شروع شد. آقای محمد از مشهد با پیش شماره 0917 4 شماره آخر 7489 نوشتن که من حقوقم 14 میلیون و 500 بوده و الان 716 هزار تومان اضافه شده که 15 میلیون و 200 میگیرم. خیلی ممنونم. شماها هم که میشنوید این برنامه رو لطفاً پیامک بزنید، حقوقتون رو برای ما بگید که چقدر اضافه شده. در برنامه‌های آتی باز هم به این موضوع میپردازیم. به اتفاق آقای وکیلیان و همه همکاران با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، نگهدار. خدا نگهدار.